أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرفين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب مبتليت تكلم بود که صاحب قربه مثل مشهور گفت یا دو حرف یا یک حرف با معنا، اگر عمدن گفته بشه نماز باطل میشه. البته راجع به یک حرف مفهم معنا قید زد صاحب قربه، به شرط ان یکون عالمن به معنا و قاصدن له. اما اگر قاصد نباشد ولی ملتفت به معنا باشد احتیاط واجب کرد. بل او غیر قاصد ایزن ملتفاته الى معنا علل احوت. معناش اینه که اگر نه قاصد بود نه ملتفت، یک لفظی را گفت، یک حرفی را گفت، معنای آن را نمی دانست. مثل فارس بگوید قه، او که نمی فهمد معنای قه چیست، نماز او باطل نیست. اما اگر طلب است معنای قه را می فهمه که فعل امر است از وقایقی، ولو قاصد معنا نباشد ملتفت به معنا باشد، احتیاط واجب اینه که نمازش باطل میشه. اگه قاصد معنا باشه فتوا اینه که نماز باطل میشه. این نظر صاحب عروه است. در مقابل صاحب حدائق و مرحوم آقای خویی فرمودن آقا چرا قید میزنید حرف واحد مفهم معنا باشد؟ مفهم معنا هم نبود تکلم صدق می کنن. آقای خویی فرمودن موضوع مبتل تکلم است. اگر موضوع مبتل کلام بود خب کلام ممکن است صدق نکند بر حرف واحد غیر مفهم معنا، اما موضوع تکلم است که تکلم صادق است. انا لا اتکلم معک ولا حرفا واحدا. نقل شده که عامه میگن دو حرف، چه مفهم چه غیر مفهم، یک حرف ولو مفهم معنا باشد کافی نیست. مرحوم حاشق عبدالکریم حائری فرموده اصلا دو حرفی که مفهم معنا نباشد هم مبتل نیست. اصلا تکلم غیر تلفظه. یکی هم میگن تلفظ، بله صدق میکنه، بر حرف واحد هم صدق میکنه. یک وقت میگن تکلم که فارسی تعبیر میکنن حرف زدن، عرفاً صادق نیست بر کسی که کلام مهمل بگوید. میگه دیز حالا مهمل در همه لغات رو حساب کنید دیز. حالا اجازه بفرمایید. بله یه وقت میگه دیز، مقصودش این هست که بگه دیز لفظ مهمل. خب اینجا استعمال کرده دیز رو و ازش قصد کرده این کلمه رو، نه اینجا استعمال کرده این دیز را در معنا. میگه دیز لفظ مهمل، کما این که میگن ضربه فعل و ماز. اون اگر میخواست بگه دیز لفظ مهمل، فقط گفت دیز، لفظ مهملش رو پشیمان شد بگوید، اون نمازش باطله. اما اگر نه، وقتی میگه دیز قصدش استعمال لفظ در هیچ معنایی نیست، وضع بر هیچ معنایی هم نشده است. کی میگن تکلمه؟ بله حتی اگر معنا دارد، شما قصد معنا نکنید، باز نمیگن تکلم. یکی ولو میفهمد که قه یعنی امر به وقای، ا امر به رعایه، میگه قه ا، قصد معنا اگر بکند داره به مخاطبش میگه قه ا، یعنی یجب علیک الوقایت و الوعایه، وعایه یعنی فهم. بله میگن تکلم، ولی اگر نه فقط میخواد تلفظ کنه، قصد معنا نداره، با اینکه میفهمد که این معنا دارد، ولی او قصد استعمال در معنا ندارد، چرا صد نکند؟ قصد ولی چرا صد بکند تکلم؟ به چه دلیل تکلم صد میکند؟ اصلا بالاتر، شما بگید اسحاق، یه وقت اسحاق رو میخواید استعمال کنید در اسم فرزند حضرت ابراهیم مثلا، خب این تکلم است. یه وقت نه، میخوای تجویدت رو امتحان کنی، وسط هم اسحاق، ده بارم بگی اسحاق، چرا نمازت باطل بشه؟ نه شما فقط، شما اصلا میخوای صدات رو تمرین کنی وسط نماز، اصلا قصد معنا نداری، شعر حافظ میخونی چون تمرین کردی شعر حافظ و قشنگ بلدی چجور تحریر بکنی، مقاماتش رو حفظ کنی، قصد معنا نداری که، برات فرقی نمی کنه که، ولی لفظ جالبه. عرفن کی میگه میگن تکلم؟ میگن تلفظ. حالا پس معیار صدق تکلم و صدق تکلم در جایی که لفظ مهمل است و یا یا موضوع لحظ یا موضوع له دارد و وضع شده است برای یک معنی، ولی شما قصد استعمال آن را در اون معنی ندارید، صدق نمی کنید. حاضر اولا، ثانیا برفض تکلم صادق باشد، انصراف داره وقتی میگه لا یتکلم، انصراف داره به اون نطق متعارف که مردم استعمال میکنن، نطق متعارف رو در تفهیم معنا. خب بعدشون فرموده که این که ما بگیم هر تلفظی به حرف تکلم است، این عرفی نیست، استدلالم کسی بکنه به اون معتبر طلعت ابن زید و مرسله صدوق که من ان فی صلاتی فقط تکلم، اونم به نظر ما جواب داره، برای اینکه اصلاً انین یعنی آه دیگه، آه که اصلا تکلم نیست، اصلا لفظ نیست. مریضی که میگه آه اصلا تلفظ نمی کنه که، مثل اینه که انسان سرفه بکنه، سرفه کردن تلفظه؟ آخرش فرمود لا شبهت فی عدم بطلان السلام به نفقه پف. نمیدونم به نفقه و تنحنه اح، تنحنه چیه؟ اح و تعوه آه، اینها اصلا به نظر ما تکلم نیست، بلکه ممکنه بگیم اینها تلفظ هم نیست. تلفظ عبارت است از استعمال حروف به ماهیت حروف، نه اینکه چیزی بگیم شبیه حرف بشود. بله اگر کسی بگه آه، مقصودش اینه که حکایت بکنه از اون آهی که مریض میگوید، خب این استعمال کرده این آه را در یک معنای، اون میشود تکلم. خب امام هم در تعلیق عروه تحت تأثیر مرحوم عاشق استادشون احتیاط کردن، خود عاشق هم احتیاط میکنه در تعلیق عروه، ولی نظر فقهیش همینه که تکلم صادق نیست مگر در استعمال لفظ در مقام تفهیم یک معنا. خب پس فعلا در مقابل نظر مشهور ما دو نظر رو مطرح کردیم، یکی نظر آی خویی که می گفتن و صاحب ادایق که علا جانب افراد یک حرفم بگیم ولو مهمل تکلم است، کلام نیست ولی تکلم است و تکلم مبتل است. بله اون ناله‌ای که مریض میکنه اصلا حرف نیست، حرف از مقوله الفاظه، حرف یعنی اون حروف هجا چیز حروف الف با، اون که مریض که ناله میکنه اون اصلا عرفاً تلفظ لفظ نیست، اون فهم میکنه.
شیخنا الانین تارتا یعبوری تارتا فی صدر و اخرى بخروج حفظ، تارتا یتعوه فی صدری من غیر تحریک الشفاق و اخرى تخرج الان.
الانین تک من ان الانین من ان فی صلاتهی فقط تکلم، این ظاهرش این انهی که بروز بکند از شفته این بیرون بیاید. حالا اجازه بفرمایید، پس قول آقای خویی جانب افراد که حرف واحد ولو مهمل تکلم است، قول حاشیه عبدالکریم آری جانب تفرید که اصلا اگر شما ولو چند حرفم بگید کنارم مهمل باشد که هیچ معنا هم دارد، شما قصد معنا نکنید این تکلم نیست، این تلفظ. حالا ببینیم راجع به فرمایش آی خویی، آی سیستانی اشکال کردن، گفتن آقا این که شما میگید اگر کلام مبتل بود قبول داریم حرف مشهور را، که حرف واحد مهمل کلام نیست، اگر تکلم مبتل باشد کما هو صحیح، چون در روایات تکلم را مبتل قرار داد، تکلم صدق میکند ولو بر حرف واحد مهمل. اولا عنوان کلام هم در روایات به عنوان مبتل ذکر شده، شما چرا میفرمایید ذکر نشده؟ سعی فوزل چی میگفت؟ سیه فوزیل میگفت اینجور بود دیگه. حالا سیه فوزیل در استبصار جلد یک صفحه 401 مالم تنقض الصلات بالکلام متعمدن و ان تکلم تناسیان فلا بأس علیک. آی سیستانی فرمودن که البته ممکنه شما بفرمایید که در استقصاء الاعتبار فی شرع الاستبصار جلد 6 صفحه 376 گفته مالم تنقض صلات متعمدن، بالکلام نداره. معلوم میشه که بعض نسخ استبصار یا تهذیب بالکلام نداره، ولیکن سیاق روایت اقتضا میکنه بالکلام داشته باشه. چون ببینید زیلش هم داشت دیگه، و ان تکلم تناسیان فلا بأس علیک مالم تنقض السلام. نه خب نمیشه که ما از خودمون اضافه کنیم. معلوم میشه اونی که نسخهی که بالکلام نداره سخت داره. نه معلوم میشه اون نسخهی که بالکلام نداره سخت داره، نسخهایی که بالکلام داره درسته. ما که به تکلم، نه اونی که نسخهی که بالکلام داره نمیشه به تکلم، نه اونی که نسخه که اصلا هیچی نداره که نمیشه از این به خودمون بذاریم. معلوم میشه اون نسخهی که بالکلام داره درسته. این راجب این رو روایت دوم، روایت ابی سعید قمات تهذیب جلد 2 صفحه 355 اونجا هم داره بالکلام. مالم ینقض الصلات به کلام، بله سندش مشتمل بر ابن سنان هست، توثیق ندارد، ولی استعمال شده و بالاخره بعضیا مثل آقای زنجانی سندش رو قبول دارن، کار نداره. روایت سوم معتبر قداح وسائل جلد 8 صفحه 208 سجدتا از سب بعد تسلیم و قبل الکلام. و همینطور روایت چهارم اون چی که در باب اقامه آمده که اذا قام المؤذن حرم الکلام وسائل جلد 5 صفحه 394 بازم میخواهید بخونیم روایت ششم درسته؟ روایت عبدالله ابن فضل هاشمی وسائل جلد 6 صفحه 418 فجعلت تسلیم و علامتا للخروج من الصلاة و تحلیلا للکلام. روایت هفتم مرسله حماد کل ما کلمت الله به فی صلات الفریضه فلا بس و لیس به کلام تهذیب جلد 2 صفحه 325 آخرین روایت هم بخونیم، روایت فلاح السائل اونجا میگه کل ما کلمت الله فی صلات الفریضه فلیس به کلام فلاح السائل صفحه 406. حالا این که تکرار روایت قبلی است، ولی اگر میخواید تکراری نباشه مرسله فقی جلد 1 صفحه 317 کل ما ناجیت به ربک فی الصلاة فلیس بکلامه. این همه روایت و شما میفرمایید ما در مبتلیت در نماز عنوان کلام رو نداریم، تو روایت عنوان تکلم داریم. حالا هازا اولا آهای خوی گفت کلام، اگر آقای خویی گفت کلام نیامده است در روایات، خب این دیگه آقای خویی نیست. بله خب اگر شما بگید هم تکلم هست هم کلام که به نفع خویی نیست، چون مثبته اینه، هم تکلم مبتلا است هم کلام مبتلا است، هم تکلم مبتلا است هم کلام. اون وقت شما ممکنه بفرمایید که چون غالب موارد تکلم تکلم به کلامه، اون وقت احتمال عرفی میدیم که این تکلم مشیر باشه به همون کلام، در واقع کلام مبتلا است که صادق بر حرف واحد مهمل نیست، تکلمم که گفتن این مشیر به اون کلام. ولیکن خب اگر آی خویی بپذیره که هم تکلم داریم هم کلام، هم تکلم داریم هم کلام، خب باز این مشیریت ممکنه نپذیره، بگه خب کلام صدق نمی کنه بر حرف واحد مومد، تکلم که صادقه. کی میگه تکلم عنوان مشیر به کلام؟ تا بگید تکلم موضوعیت نداره. نه مبتل اعمه ممکنه مبتل همون اعمه باشه که تکلمه، مالم تنقض الصلاة به کلامن، این از باب فرد غالب باشه دیگه، مفهوم پیدا نمی کنه. قید غالب مثلا مفهوم پیدا نمی کنه، جا داره آی خویی دفاع کنه. اگر خلاصه عرض من اینه، آی خویی عبارتش رو تعدیل می کرد، می پذیرفت که در برخ از روایات کلام اومده، همین که در برخی از روایات دیگر تکلم اومده، آی خویی میتونست مطلبش رو جا بیاندازه، لازم نبود نفی کنه وجود دلیل بر مانعیت کلام را. و شاید هم مقصود آی خویی اینه، میخواد بگه در روایات عنوان تکلم و مبتلیت تکلم مطرح شده و اطلاقش شامل حرف واحد مهمل میشه، حالا اون لفظ کلام شامل نشه، حالا یا جزمن شامل نشه یا احتمالا شامل نشه، خب نشه چی میشه؟ ما یه اطلاقی داریم به عنوان تکلم که شامل میشه. و باید البته جوابی آی خویی بده از این اشکال فرضی که چون هر دو موضوع نیستن یقیناً، پس شاید تکلم عنوان مشیر باشه به فرد غالب کلام و خودش موضوعیت نداشته باشه. خب آقای خویی جواب خواهد داد که حمل یک عنوانی بر مشیریت خلاف ظاهره، وقتی تکلم اعم از کلام ما حجت برامون و باید عکس کنیم به این لفظ اعم که شامل حرف واحد مهمل میشه. بنابراین آقای خویی تا اینجا میتونه جواب بده از آقای سیستانی، بگه آقا بله من اشتباه کردم، خیلی بررسی نکرده بودم، اون روایت فضیل بن نصارم خودم گفته بودم که مالم تنقض الصلاة بالکلام، ولیکن اونم چون ذیل داشت فاذا تکلمت، گفتم شاید اون کلام خصوصیت داره تکلم خصوصیت داره، ولیکن آقای خویی ممکن بود در نهایت بگه حالا باشه بعضی روایات کلام داره بعضی روایات تکلم داره، من عکس میکنم به اطلاق اون روایاتی که میگه تکلم و حمل اون روایات بر مشیریت با این بیان که بگیم قطعا شاره دوتا حکم نداره که هم تکلم مبتلا است هم کلام مبتلا است، پس یکی از اینا مشیر به دیگری است، پس احتمال میدیم تکلم مشیر باشه به کلام، آی خویی ممکنه جواب بده بگه ما وقتی تکلم اعمه و چی نداره او رو هم رو بر مشیریت بکنیم، عرض میکنیم به اطلاقش و اون مالم تنقض الصلاة به کلامن، چون کلام فرد غالب تکلمه مفهوم پیدا نمی کنه که بخواد تکلم رو قید بزنه، مخصوصا اگر گفتیم ما شک داریم در صدق کلام بر حرف واحد مؤمن که بین مجمل و مبین دیگه هیچ تعارضی نیست. ولذا بهتر اینه که بریم سراغ اشکال دوم آقای سیستانی. اشکال دوم آقای سیستانی اینه باید کلام مفهوم داشته باشه، اولا محرز باشه که بر حرف واحد مؤمن صادق نیست، بعد ظاهر در این بعد ظاهر در مفهوم مخالف باشه، و چون فرد غالب از تکلم کلامه دیگه ظهور در مفهوم مخالف پیدا نمی کنه. آیخویی به اطلاق تکلم میتونه عرض کنه که شامل یک حرف واحد مهمل میشه، ولذا بهتر اینه که بریم سراغ جواب دوم آی سیستانی. آی سیستانی فرمودن آقا ما نفهمیدیم آقا فرق بین تکلم و کلام چیه؟ تکلم تفعله، تکلم این اتخذ الکلام، این اوجد الکلام. این فرقایی که میذاری بین تکلم و کلام عرفی نیست. تکلم یعنی همون ایجاد کلام دیگه، راست هم هست واقعا، این دقت آیخویی عرفی نیست. تکلم یعنی اوجد الکلام دیگه. گفت یک حرف، گفت که بگیم تکلمت به ما لیس به کلامه، اصلا عرفی نیست این حرف آیخویی زد. اگه این تکلم اونی هم که گفت کلامه، چون تکلم این ایجاد کلام، ولذا اشکال دوم آقای سیستانی با آقای خویی وارده که فرقی بین تکلم و کلام نیست. اگر صدق نمی کنه کلام بر حرف واحد مهمل که مدعای مشهوره، تکلم هم صدق نمی کنه. چه فهم میکنه؟ بعد بعد حالا آیه سیستانی فرمودن اما اینکه آی خوی استشهاد کرده به اینکه لا اتکلم و معک به حرفه، آقا این حرف اصلا معلوم نیست بنای حروف الف با باشه، باش حرف نمیزنم، یعنی مثلا بهش نمیگم مثلا ب، اینه نه حرف نمیزنم. خود لغوین هم گفتن حرف معانی داره، این یه معنیش سخن گفتنه، نه حرف به معنی حروف، حروف الف با. درست هم هست، این اشکال هم وارده. ولذا ولذا اشکالی که میشه با آیخوی خلاصش اینه، همونطوری که در صدق کلام بر حرف واحد غیر مفهم معنا تشکیک میکنید یا من میکنید از صدق، در صدق عنوان تکلم هم تشکیک میکنید. این خلاصه اشکال آقای سیستانی با آیخوی. اما فرمایش هاش شیخ چه فرم میکنه؟ تکلم این اوجد الکلام دیگه. بله نه، یعنی اگر بچه مثلا بگه بله به نفع آقای سیستانی یا به ضرر ایشون، یعنی بچه مثلا به قول آقا به دنیا اومدم یکم ما بعدش یک حرف ممکنه ازش صادر بشه، اونا که قرینه چی؟ بچه میگه حرف سوم الف با چیه؟ نه این که شما میگید قصد معنا دارید، چون دارید استعمال میکنید لفظ رو در معنای معنا در و حکایت میکنید این لفظ نوع را، مثل اون ضرب فعل و مازن میشه. نه فرض اینه همینجوری میگه ل، بعد از مدتی ب. بعد واقعا برای شما معرض صدق تکلم یا صدق کلام. خب اما فرمایش حاشیه، خب حاشیه عبدالکریم عاری که این مطالب فرموده، آی خویی اومده به جنگ علمیش در کتاب نهایت و تقریر فرمودن که بعض المحققین من المعاصرین یه مطالبی فرمودن که صدق تکلم به این است که انسان قصد حکایت از معنا بکنه با لفظ. ابتداعاً هم مطلبشون قریب به ذهن میاد، ولی فکر که میکنیم ببینیم درست نیست. چطور؟ ایشون فرموده ببینیم سه تا مطلب ببینیم لازمه در صدق عنوان تکلم میانه. یکی وجود مخاطب، یکی قصد حکایت شخص از معنا، یکی وضع لفظ بر معنا. اگر ثابت کردیم هیچ کدوم از این سه تا دخالت نداره، فرمایش حاشیه باطل میشه دیگه. اما این که وجود مخاطب شرط صدق تکلم نیست، به نظر ما واضحه. اینا که با خودشون حرف میزنن دیدید میشه خواهر خوب نیست، اندل عقل و العقلا خوب نیست. ایشون فرموده خودش آدم خیلی متین و وزینی بود، میگه قبیح انسان با خودش حرف بزنه، قبیح است اندل عقل و العقلا. خواهر کنن کسی که با خودش حرف میزنه مخاطبی در بین نیست، ولی عرفا میگه یتکلم مع نفسه. پس این هیچ میمونه قصد حکایت از معنا. اونم اگر شما یه لفظی رو میگید شنیدید، لفظ ترکی شنیدید، همین جوری بگید مثلا یه لفظ تو که معناش هم نمیدونید، همون که دیروز میگفتی پی شنیدی، حالا تو نمازت میگی پی پی، معناش هم نمیدونی، ولی زا قصد نمی کنی. نمیگن تکلمه، میگن تکلمه دیگه. شما این نائم قصد معنا میکنه، تو خواب حرف میزنه، میگن تکلمه فی نومه دیگه، و این قصد معنا نداشته. پس قصد حکایت از معنا هم لازم نیست.
یک کسی یه چیزی تایی گردوش گیر کرده میگه اخ،
گفتیم اون اخ تنحنوه دیگه، یا اح اح یا اخ
اخه.
حالا نه، اون که اصلا لفظ نیست. حالا شما دارید این یه لحظه اجازه دارید آی بروجردی، تا حالا شما الان با کی رو میخوایی موضوع تو مشخص کنیم وسط؟ خب آی بروجردی که بنده خدا داره میگه قصد وجود مخاطب لازم نیست، قصد حکایت از معنا لازم نیست در صدق تکلم. خود شما گفتی بلوجدان تکلم صادق است، ولی
نیست.
نه اون تلفظ اصلا نیست که شما میگید.
پس یعنی غیر از قصد معنا
عرفن این حالات صرفه میکنه.
صرفه خب بکنه یه صوفیه، اما اینجایی که همون حروف هجائیه رو داره ادا میکنه.
نه اون که
به نیت
اون که تلفظ میگن نیست. حالا اجازه بدید
قصد حروف هجائیه که لازم نداره.
خب اینجور که شما میگید حالا اخ نمیگه، فقط خیه میگه، با همون خیه هم که گفت کمی هم میکشه قشنگ سینش باز میشه.
با همین
مثال دادیم که یه قناه قبول داره. من نفهمیدم شما الان آقای حائری رو داری تایید میکنی، آقای حائری که گفت که اصلا شعر حافظ هم بخونی قصد معنا نکنی تکلم نیست. شما با هم با آقای بروجردی مشکل داری، هم با آقای حائری. حالا اجازه بفرمایید. پس وجود مخاطب لازم نیست، عرفان میگن تکلم با خودش حرف زد. قصد حکایت هم لازم نیست، تو خواب شخص خواب یه چرا تو خواب میگن حرف میزدی دیشب. خب حالا حالا اجازه بدید، حالا میمونه اون وضع. ایشون میگه اونم لازم نیست. حالا اگر یه کسی بهش میگن چند تا لفظ مهمل بگو، یا نه اصلا الفاظ مهمل رو میگه، همچین میخواد بگه من چه صدایی دارم، یا اصلا میخواد طرف رو گیج کنه. گفتن یه آقایی بود، امام هم فرموده و خیلی شیرین منبر میرفت اون قدیم ها، اصلا محتوا نداشت منبرش، یعنی الفاظ مهمل میگفت ولی چنان زیبا میگفت، امام فرموده خیلی منبر شیرین بود. خب ببینید اصلا لفظ مهمل میگه، سر کار گذاشته مستمع اینو، نمیگن یتکلم. خب پس چی؟ خب یتکلم دیگه، ولذا میگن الکلمتو اما مهملتون او مستعمله. خب وقتی اینجوری شد پس نه وضع لفظ بر معنا معتبر شد، نه حکایت این شخص از معنا معتبر شد، نه وجود مخاطب معتبر شد، پس صدق میکنه تکلم و استعمال لفظ مهمل. بله این که ما بگیم به یک حرف تکلم صدق میکنه اون برای ما روشن نیست. اگر اون یک حرف معنا داره یا معنا نداره، میخواییم فرق بگذاریم، برگرده به این که اونی که معنا داره مقدر داره، مثلا قه این مقدر داره، یه حرف که نیست که، حذف شده، واوش حذف شده، یاش حذف شده، اینجوره دیگه شده قه. المقدر و کلمذکور. اما صرف این که بیاییم بگیم که یک حرف معنا داره این تکلمه، معنا نداره این تلفظ و تکلم نیست، نه به نظر ما این فرقی نداره. فرق ناشی از اینه که ما این چیز رو مقدر بگیریم. بعد فرموده که خب اینم انصافاً بگیم المقدر و کلمذکور اینم بعیده. المقدر و کلمذکور کی گفته؟ آیه است؟ ما که پیدا نکردیم به قرآن المقدر و کلمذکور، تو روایت هم نیست، اینم بعید. ولذا ایشون فرمودن که اصل براءت جاری میکنیم، یک حرف مبطل نیست، اون شک داریم در صدق تکلم برام، ولو یک حرف مفهمه معنا باشه. میگن تکلم ها؟ نه نه میگه حرف میزنه، فقط یه جمله گفت ده،
حروف الف با رو،
نه حروف الف با رو با هم گفت، مثل حروف مقطع قرآن کاف ها یا عین صاد، بله معلومه تکلمه، با فاصله یعنی نیم ساعت فاصله شد. شما اگر اینجور سخت میگه یک کلمه گفت، گفت ده، بعد میگه تو حرف میزدی، تو خب تکلم میکردی، معلوم نیست، معلوم نیست صدا. و آقای بروجردی میگه حالا معنا داشته باشه نداشته باشه چه فرق میکنه؟ این هم که بگیم قه مقدرش بیش از یک حرفه، این هم بعیده، چون مقدر و کلمه از خود دلیل نداره. خب حالا موندیم ما با یک بحثی که همه به هم دیگه ایراد میگیرن، ببینیم بالاخره خودمون باید چی بگیم. انشاءالله ادامه بحث رو روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.